على يتعب فيها ويشعر بثقل المسؤولية، هو قدم لي النصيحة التالية. قال طبيعي أن الإنسان في حركته يواجه التحديات والصعوبات والمخاطر، وأحيانا طيب وفي نهاية المطاف هناك محدودية، يعني في كثير من الإنسان يتعب نفسيا يتعب روحيا، أحيانا يحتاج إلى من يدله يرشده يعلمه، أحيانا يحتاج إلى من يأخذ بيده، أحيانا يحتاج إلى من يهدئه يطمئنه يسكنه على المستوى النفسي والمعنوي، أو يحتاج إلى من يقويه ويشد من عزيمته. طيب في كل ما نحتاج إليه نحن لدينا الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحتاج إلى الآخر، نحن لدينا الله.
به کسب اجازه از مهمان محترمم جناب آقای دکتر خرمشاد دقایقی بریم اصفهان و با همکارانم در صدا و سیمای اصفهان و مهمان محترمشون استاد طاهرزاده گفتگویی رو داشته باشن و تقدیم محضر شما عزیزان این گفتگو رو بفرمایید و برمیگردیم. تو آخرین اخباری که دارم مشاهده میکنم، از دیروز هم گفتیم سر تا سر کشور مردم عزیزمون ایران در خیابانها حضور داشتن و به مردم لبنان تسلیت گفتن و ابراز همدردی کردن با حادثه تلخ ترور سید حسن نصرالله. خب الان تصاویر مختلف چه از مشهد چه از قم چه از حرم حضرت عبدالعظیم در تهران و یا در شهرهای مختلف در استان سیستان و بلوچستان، اهل سنت ما در شهر کرد اهل سنت ما اینها غوغا کردن در سمنان و عراق و در واقع مشهد و مناطق مختلف کشور که حالا اسم وقتی میبرم قطعا از قلم میندازم، ولی دیدیم که چقدر مردم قدرشناس و عزیز ما حضور داشتن و با مردم لبنان ابراز همدردی کردن. ایران هم حملات رژیم صهیونیستی به بندر الهدیده رو محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه حملات رژیم صهیونیستی به مخازن سوخت و نیروگاه تولید برق در بندر الهدیده یمن را به شدت محکوم کرد. خب اینها اتفاقاتی است که داریم در لحظه مرور میکنیم از صدای آژیر خطرهایی که دائما در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی در واقع خبرش منتشر میشه. حوالی ساعت 19:30 دقیقه آژیر خطر در عکا و الجلیل غربی شاهد این بودیم که همچنان خطر انهدام و خطر شلیک موشک‌های مقاومت رو رژیم صهیونیستی به شهرک نشین‌ها گوش زد کرده و میبینیم که این اتفاق وجود داره. از ارتباط ما با اصفهان فکر میکنم خدا رو شکر وصل شده. بریم و دقایقی در اصفهان باشیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید همکار خوبم، سلام، در خدمت شما است.
ما این افتخار رو داریم از اصفهان شهید آباد تاریخ با همراهی همه همکاران عزیزم میهمان برنامه به افق فلسطین باشیم که حضور همه هموطنان عزیز و ارجمندم در سراسر ایران اسلامی عرض ادب و احترام دارم. تسلیت ما رو هم پذیرا باشید به مناسبت شهادت دبیرکل حزب الله لبنان پرچمدار مجاهد شهید سید حسن نصرالله و فرماندهان جبهه مقاومت. خصوصا ما اصفهانی ها افتخار میکنیم به وجود سردار سرلشکر شهید نیل فروشان و به مقام شامخشون ادای احترام میکنم. جنایات رژیم صهیونیستی رو محکوم میکنیم و همیشه و همواره در کنار جبهه مقاومت و حزب الله لبنان و همه آنانی که در راه مبارزه با رژیم صهیونیستی هستند خواهیم بود. خیلی خوش آمدید به اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی. همکاران محترمم من تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار مردم اصفهان قرار دادید که ما هم میهمان همه هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی باشیم از طریق برنامه به افق فلسطین. خب ما در این بخش افتخار داریم که میزبانی بکنم از حضور استاد ارجمند دانشگاه برادر عزیز و بزرگوارم جناب استاد اصغر طاهرزاده. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله، در خدمت هستم.
خب جناب استاد طاهرزاده، ما روزهایی رو پشت سر گذاشتیم و دیدیم جنایات رژیم صهیونیستی رو که خیلی از قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشت و به همه ثابت کرد که پایبند هیچ قانونی نیست. خب شهادت سید حسن نصرالله رو داشتیم، شهادت جمعی از فرماندهان جبهه مقاومت رو داشتیم، به هر حال این اتفاقات افتاده. خب اعتقاد داریم، میدانیم که شهید سید حسن نصرالله شاگرد مکتب عاشورا هستش. برداشت حضرت عالی به عنوان اولین سوال از شخصیت شهید سید حسن نصرالله چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت یک نمادی از انسانی که در آینده بناس خود را بیشتر حاضر کند، یعنی شهادت سید حسن نصرالله را تبریک و باز تبریک میگویم.
بله.
به اعتبار اینکه افقی را برای فردا و فرداهایی که ما در همین جهان بناس حاضر باشیم را مقابل ما گشود است. اساساً دیگه شهادت به این معنا کجا پیش میاد که مقابل شما خبیث‌ترین و ظلمانی‌ترین جریان و این طرف مقابل اون جریان خبیث انسانی فرهیخته در معنای آینده‌ای که اون آینده انسان‌ها بناس ماورای تاریخی که با استکبار گشوده شده از خود را حاضر کنه.
بله.
این که می‌فرمایید سید حسن نصرالله چی می‌دانم، سید حسن نصرالله را هم طور که حضرت آقا فرمودند یه مکتب است. به چه معنا؟ به معنای این که حس کردن این جریان که سید حسن نصرالله یه نمونه خوب و شاخص و درخشانشه، حس کردند که دارد تاریخ دیگری آغاز می شود از طریق انقلاب اسلامی. به همین جهت دیدین که نیمدند که از جریان صهیونیسمی تقاضا کنند که ما را اذیت نکنید. خواهش میکنم به این دقت کنید، جریان هایی بودند در لبنان که تا وقتی که اسرائیل اومده تا وسط لبنان و بیروت رو گرفته است، یه جوری میخواستن خواهش کنن ایشون تشریف ببرن خونشون. ولی این جریان چرا متوجه شد میتواند در مقابل جریان صهیونیسمی بایستد و یه آینده دیگری را رقم بزند؟ هنوز ما فراموش کردیم که جریان حزب الله صهیونیست رو بیرون کرده است از بیروت. این اولین قدمه. با خب حالا میخوام همین یک کلمه رو بیشتر تاکید نکنم. اگر میخوای حزب الله رو بشناسید در نماد شخصیت سید حسن نصرالله، شخصیتی رو میبینید که این بنا دارد یه آینده ای را رقم بزند که اون آینده اسرائیل که عقبه جهان صهیونیسم است بشکند.
بله.
ببینید جریان استکبار، اسرائیل عقبه جهان استکبار است. بر همین هم اگه اسرائیل بشکند جهان استکبار به اسلام میگن هژمونیش از بین میره. من خواهش میکنم این را روش یه مقداری رفقا تأمل بفرمان که ما در کجای تاریخ می ایستیم وقتی که با سید حسن نصرالله روبرو میشیم و چرا جریان استکبار حالا به نمایندگی صهیونیسم بنا دارد این رهبران را بشکند. این رهبران یعنی کسانی که یافته اند یه آینده ای بزرگتر از اونچه که فریب کاران جهان استکبار روبروی مردم گذاشته است یه آینده دیگری هست. اجازه بدید من همین اندازه بیشتر ادامه ندم. بله. تا سوال بعدی دونه بفرمایید.
ممنونم از شما جناب استاد طاهرزاده. شخصیت شهید سید حسن نصرالله فراگیر هست در بخش‌های مختلف در بعد مدیریتی ایشون. به نظر حضرت عالی راز ماندگاری و محبوبیت سید حسن نصرالله چی؟
این خیلی نکته خوبیه. اینجور میگیم چه نسبتی مردم با ایشون دارن که گویا اصلا طاقت ندارن که شهادت ایشون را تصورم بکنن، ولی بعد که پیش میاد به قول شما میبینین چی پیش اومده است. گویا خودشون را دارن در آینده ایشون حس میکنن راز ماندگاری شخصیت های بزرگ، به این اعتباره که انسان ها خود برتر و بالاتری را در اونا حس میکنن. در مورد اصل قضیه شما ببینید که اولیاء معصوم، چرا مردم در نسبت امیرالمومنین همواره فردا و فرداها به امیرالمومنین نظر دارن؟
بله.
چون اون نهایی ترین نهایت انسانیت رو در اولیای معصوم میبینن. یعنی چی؟ یعنی خودشون را در هویت بالاتر حس میکنن. حالا اینا داشته باشین در نسبت معصوم، حالا میان پایین تر میبینید که در مرد شخصیت حضرت امام باز همین قاعده رو داشته باشید که مردم در امام دیدن خود گم شده خودشون این مرد است که بچه های جنگ و جبهه و نیروهای انقلاب دویدن به سوی ایشان برای اینکه خودشون را حس کنن. اینم داشته باشید. حالا یه مرتبه یه جبهه متعین محسوسی پیش اومده است به نام مقابله با صهیونیسم در افق شجاعت و حکمت و ایمان و معنویت. فرمایشات حضرت آقا در رو ببینید. خواهش بکنم این که میخواییم این بمونیم، هم چی پیش اومد با سید حسن نصرالله در نزد ما؟ ما قبلا با حاج قاسم دیدید که ما در حاج قاسم دیدیم چقدر ما با این مرد آشناییم، بدون اینکه بیولوژی یعنی زندگی عادیش رو نگاه کنیم دیدیم قصه ماست این مرد. حالا آغازی شد که پس عجب آینده ما حاج قاسم ها خواهیم بود. یه مرتبه با سید حسن نصرالله آغازی بعد از آغاز برای اینکه انسان در انسانیت جامع این زمانی خودش بیشتر خودش حس کنه. دوباره تکرار میکنم ببینید سید حسن نصرالله یعنی چه؟ یعنی شما و همه انسانهایی که میخوان در این حکمت و فرهیختگی شجاعت و مقابله با استکبار را در خود حس کنن. سید حسن نصرالله یعنی من و شما در یه افقی برتر و حاضرتر. اینجاست که یقیناً و یقیناً این سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه به عنوان ادامه شماها همواره فردا و فرداها میماند و این ذات خود انقلاب است. حالا بعداً با این صحبت میکنیم. من میخوام این کلمه را اینطور جواب بدم. پس راز ماندگاری سید حسن نصرالله و راز این همه نسبت مردم با این مرد چی بود؟ این مردم که میگم منحصر فقط به حتی شیعیان و مسلمانان نیست دیگه. ببینید چون بشر امروز متوجه است که باید بیشتر از دیروز عرفی معمولی دنیا داریش باشه، یه مرتبه با یه مردی روبرو میشه که میبینید این همه معنایی که خودش میخواد رو در خودش میتونه حس کنه. اینجاست که معلومه که دشمن با هژمونی با شخصیت فرازین سید حسن نصرالله دشمن است و معلومه که دیگه خودتون میدونین که خارترین شکل ذلیلان ترین عکس العمل را نشون داد. چیکار کنه؟ چیکار کنه اگه این کارو نکنه؟ ولی خودتون هم باز میدونین باز بیشتر و باز بیشتر مردم از سید حسن نصرالله ها سراغ میگیرند و حاضر میشن. دیدین که با حاج قاسم شما ادامه پیدا کردید به جای اینکه بشکنید.
بله.
خیلی متشکرم جناب استاد طاهرزاده. خب الان ما بعد از شهادت شهید سید حسن نصرالله اعتقاد داریم، میدانیم همونطور که حضرت آقا هم در پیامشون فرمودن این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و حزب الله خللی در جایگاه او و روند فعالیت او ایجاد نمی‌کنه. به نظر حضرت عالی آینده حزب الله و آینده جبهه مقاومت چیه؟
این خیلی نکته. من فکر می‌کنم عزیزان اینا با تأمل دنبال کنن. ببینید ما در جریان طلوع اسلام، اسلام ببینید که یه تاریخ بود، انسان که یه اتفاق نبود، که اسلام یه تاریخی بود که شروع شد. این تاریخ وقتی میخواد جلو برد حتما با موانع روبرو میشه. این موانع هم همیشه اینجور نیست که راحت از جلوی ما برطرف بشه. باز بعضن ما میشکنیم ولی باز ادامه پیدا میکنیم. وقتی یکی از جایی که ما ضربه خوردیم در جریان جنگ احد بود دیگه. بله. بالاخره جنگ احد جنگ چیزی نبود، شهیدای زیادی دادیم. بعد عجیبه که قرآن در این جریان که به ظاهر مسلمونا احساس کردن که خب پس دیگه فایده نداره، یعنی دیگه حالا ما که اینجور شکست خوردیم، حتی راستش حالا شاهدش قرآن، بعضیا فرار کردن، بعضیا فرار کردن،
ترک میدان کردن.
بله. بله. بعد یه مرتبه آیات اومد که من اشاره کردم برای رفقا که این قرآن میفرماد که حالا ببینید دقیقاً بعد از این که حالا یه شکستی به ظاهر خورده، زخمی شدیم، یه مرتبه آیه اومد که آدم ها آیه مثلا 137 سوره آل عمران میفرماد که قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. خواهش میکنم دقت کنید، این فقط خلت قبل از شما هم سنت هایی بوده است، قصه هایی بوده است، پیروزی هایی بوده است در جبهه حق، شکست هایی بوده است، اما فنظروا کیف کان عاقبت المکذبین. ببینید نهایت این مکذبین که حقیقت رو نفی کردن عاقبتش چی شد در تاریخ. یک حرکت فکری و تاریخی بکنید، وقت بعد میفرماد که این قرآن اومده است که با شما همینا در میون بگذره. چیا در میون بگذره؟ که شما جاتون کجاست در حوزه‌ای که مقابل ظلم و ظالم و استکبار ایستادید، هرچند که گاهی ضربه خوردید. میفرماد که ولا تهنوا ولا تحزنوا، که خود سید حسن نصرالله اینا خونده است، انتم الاعلا ان کنتم صادق، اینجاش مهمه. بعد میگه که خب حالا این یمسسکم قرحون فقط مثل قام، اگر شما ضربه خوردید، خب دشمنه دونم ضربه خورد، جنگ بدون ضربه نمیشه. اما و تلکل ایا، خواهش میکنم به رفقای من دارم اینجا صحبت میکنم که گاهی جا میخورن، از شهادت سید حسن نصرالله جا نباید خورد، هرچند که معلومه دل میسوزد و عشق میریزد، ولی عزم بیش از بیش در صحنه است. آیه رو ببینیم، میگه که خب تلکل ایا، اگر شما ضربه خوردین، خب دشمنم ضربه خورده است. حالا اینا باش روش خیلی باید فکر کنیم. خدا کند که ما بفهمیم که چرا اسرائیل پنهان میکند شکست هاش را، که اینا حالا خودتون دلتون میخواد روش بحث کنیم میکنیم. ولی آیه رو دوباره نگاه کنید، میگه خب تلکل ایام نداوله ها بین الناس، همین زندگی که یک روز اون سلطه پیدا کند، یک روز شما، ولی به قول علامه طباطبایی، ولی پیروزی که از آنها نیست. بعد ادامش عجیبه، میگه که قضیه اینجاست که شما در این تقابل ها و مقابله ها لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. خواهش میکنم رفقا و بیننده ها این آیه 141 سوره آل عمران را یک کمی بعدن روش بمونن. میگه خب پس این که
ما گاهی شکست میخوریم، ضربه میخوریم، شکست که نه، گاهی شکست نمیخوریم. اینا قصهش چیه؟ لیمحص الله الذین آمنوا، بنا دارد خدا در همین جنگاوری ها شما را خالص کنه. جمله علامه طباطبایی اینه، تا ذره ذره آلودگی های شما از قلب هادون پاک بشید، پاک پاک بشید. اما ادامه شبینه، و یمحق الکافرین. محق، مح دیدین که میگن ماه در محاق رفت، مح یعنی آرام آرام از بین رفتن. میگه ولی تو این مسیر تقابل با ظالم و استکبار، کافر آرام آرام از میدان تاریخ خارج میشود. و بعد ادامهش رو نمیخوام بگم، پس میخوام تاکید کنم این جملتون رو که فرمودید، که ما آینده رو چطوری میبینیم. آقا این قرآن داره میگه که شما آینده مکذبین به حقیقت را، فسیر و فلر، برید نگاه کنید ببینید آینده ظالم ها در این معنایی که برا خودشون ایجاد کردن حتما نابودیست. یه صحبت زیبای حضرت آقا فرمودن در 14 خرداد امسال، گفتن اسرائیل چون یخ ذوب می شود. این با یمحق الکافرین ببینید چقدر بکنه. خب چرا شما اینا فکر نمی کنید که شما در جای قرار دارید که یه آیندهی به معنای حضور انسانی که در مقابل ظلم می ایستد ولی افق معنویت را مقابلش می گشاید. نمیدونم چقدر میتونیم رو این صحبت کنیم. آیا رفقا متوجهند که یه آینده ای متعالی برای انسان این تاریخ از طریق انقلاب اسلامی پیش آمده است و جبهه مقابله با استکبار در افق مقابله با صهیونیست دارد این افق را اشاره می کند، اشاره در یه آیندهی بس متعالی که بدون، به قول معروف، قهر، بدون ضربه نیست. اما آیا شما در مسیرتون تردید می کنید؟ ما بگم جنگ دفاع مقدس، ما تردید کردیم؟ مگه کسی باورش می اومد که ما در یه همچی مخمسه ای گیر کنیم ولی تردید نکنیم؟ ولی حضرت امام گفتن چی؟ چیزی نیست. و بعدم دیدیم که چیزی نبود. دلم می خواد باقی صحبت را خود شما بفرمایید.
خیلی متشکرم، تشکر می کنم از شما و در خدمت همکاران محترمم و همکار ارجمندم آقای آموسا هستیم.
بسیار خوب، ممنون از شما همکار محترم در صدا و سیما اصفهان و استاد طاهرزاده بابت این گفتگو. یاد استاد ناصری افتادیم که سرهای ماه مبارک صحبت‌های اخلاقی مطرح می‌کردن با همون لهجه و با همون لطافت، برامون دلنشین هم بود. برمیگردیم ادامه گفتگوی خودم رو با استاد بزرگوار دکتر محمد باقر خرمشاد تقدیم محضر شما خواهم کرد.
هذا العدو الواهم والمخطئ الذي يتخيل أن بإمكانه بهذه الطريقة الصاخبة والمؤذية وهذا العدوان على الناس يتخيل أن بإمكانه أن يحقق هدفا، نقول لهذا العدو إذا كان هدفك أن تتوقف معركة الإسلام فلتكن على علم أن هذه المعركة ستزداد قوة وعزما وإرادة وتقدما إلى الأمام. الذين استشهدوا وصلوا إلى رضوان الله عز وجل، والذين جرحوا يعانون ويصبرون ويتحملون، وأنا أؤكد لكم أنهم سيعودون إلى ساحة جهادهم ليكملوا الطريق، هكذا هم جرحان عادة. المقاومة قوية وعزيزة وعظيمة وقادرة أن تبقى صامدة، بل أن تبقى قادرة على إلحاق الهزائم بالعدو بإذن الله تعالى. هذا العدوان حتما له عقابه الخاص وله قصاصه الخاص، هذا العقاب آت حتما بإذن الله تعالى، ولن نتحدث كثيرا فالكلام غدا لسيد المقاومة حيث تنجلي الأمور كلها ونكون أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع هذا العدو، ليعرف أننا قوم لا نعزل. الأمور التي يقوم بها هذا العدو.
به این صدا عادت بکنید، به این صلابت عادت بکنید و به این صدایی که به رسایی رژیم صهیونیستی رو تهدید میکنه و میگه که قصاصش خاص هست، باید عادت بکنه رژیم صهیونیستی. سید هاشم صفی‌الدین بود اصلی ترین گزینه جایگزینی سید حسن نصرالله در رهبری حزب الله لبنان. آقای دکتر محمد باقر خرمشاد اینجا هستن، استاد محترم دانشگاه. آقای خرمشاد، فکر میکنید که خلأ رهبری در حزب الله لبنان پرشدنیه و به چه صورت خواهد بود؟ این فرماندهانی که از دست داده و خود رهبری معظمی که به شهادت رسید سید حسن نصرالله، آیا این ارکان قابلیت جایگزینی دارن یا خیر؟
اینجا شاید برای پاسخ به این سوال از اون بحثی که من تو بحث جنگ روایت ها عرض کردم وارد بشیم بهتر بتونیم بر واقع پاسخ رو جستجو بکنیم. و اون اینه که خصم یعنی رژیم صهیونیستی پاسخش به این سوال چیه؟ در جنگ روایت ها بعد از ترور ستحسن تلاش داره بگه که تموم شد، تمام در واقع فضای روانی که داره ایجاد میکنه، که یه جاهایی هم حتی متاسفانه در داخل ما، در داخل ایران هم بعضی وقتا از بعضی ها این حرفا شنیده میشه که تموم شد دیگه، سید حسن نصرالله زد، حزب الله پایان.
بله،
این در جنگ روایت ها روایت اونه. اما واقعیت ها چی میگه به ما؟ ما به هر حال اگر بخوایم پاسخ این سوال رو مستند بیان بکنیم بایستی مراجعه کنیم به خود حزب الله و گذشتش و به گروه‌های مقاومت و به جنگ‌های مشابهی که در اون اتفاقات مشابهی افتاده، خصوصا برای جبهه مقاومت. به خود حزب الله مراجعه بکنیم، دو تا شاید بحث رو میتونیم بیاریم و ازش استفاده کنیم. یکی این که اساسا خود سید حسن نصرالله جانشین کسی شد که اون رو هم اسرائیلی ها
بله
شهیدش کردن،
سید عباس موسوی.
آره، و طبیعتا تصور اونها یعنی اسرائیلی ها از ترور شهید عباس موسوی این بود که تمام دیگه، یعنی این رو بزنن دیگه تموم میشه. ولی چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی در 30 سال گذشته افتاد که اسرائیل رو رسونده به یه نقطه‌ای که اگر یه پشه‌ای مثلا از گروه‌های مسلمان در نیشش یه مثلا چه می‌دونم یه ماده منفجره ای داشت رو، نه تنها اون پشه رو می‌زد بلکه محل پرواز پشه رو هم در واقع به توبره می‌کشید. ولی الان در یه شرایط قرار گرفته که خودش ادعا می‌کنه که به هر حال خط آتشی دورش تهیه شده و از دور و نزدیک دارن می‌زنند و غیره و اینا. به هر حال بر هیچ کسی پوشیده نیست که الان حزب الله قوی‌ترین گروه غیر دولتیه در جهان امروز که تأثیرات بسیار زیادی هم بر سیاست داخلی لبنان داره و هم بر منطقه داره و هم بر روابط بین الملل داره. یعنی اگر قرار باشه بازیگران غیر دولتی رو و اثرگذاریشون رو در نظام بین الملل جدید یا در نظام بین الملل در حال گذار مثال بزنن، حتما یکیش سید حسن نصرالله.
بله.
مثال دوم در خاطرات شهید عزیزمون که یاد او رو هم گرامی بداریم، شهید حاج قاسم، که جنگ 33 روزه رو روایت میکردن، من دیدم اونجا ایشون نقل میکردن که شرایط به جایی رسید که من و سید حسن و عماد مغنیه پناه بردیم زیر یه درخت
و پهپاد اسرائیلی کنار ما بود و ما رو ندید.
یعنی به عبارتی به مویی رسید ولی
پاره نشد.
بله. پاره نشد. و مضافه بر این بحث مطرح بود که اگر اشتباه نکنم در بحث شهادت شهید مغنیه بود که سید حسن اگر اشتباه نکنم نقل کردن، یا یه روایتی بود از درون حزب الله که پیش بینی کرده بودن در جنگ 33 روزه که اگر عماد مغنیه شهید بشه چه عکس العملی بایستی داشته باشه و حزب الله بایستی چه بکنه، اگر خود سید حسن شهید بشه چه بایستی کرد. ما در بحث حزب الله وقتی الان داریم صحبت می‌کنیم از یه تشکیلات کارکشته 30 سال سابقه داری داریم صحبت میکنیم که دائما در معرض شهادت بوده و بعدش هم به عبارتی انقدر هوشمند و تشکیلاتی بوده که مکررن و بارها سناریوهای بعد از شهادت خودشون رو مرور کردن. یعنی در مرکزیت حزب الله این رو مفروض گرفتن که خب این که اتفاق ممکنه بیفته با توجه به سبوعیتی هم که در رژیم صهیونیستی هست، خب حالا که اتفاق افتاد چه چیزی بشه. لذا در این جنگ روایت ها، روایت اسرائیلی ها اینه که ما زدیم و تمام. البته این رو در به لحاظ رسانه‌ای و